Hashtag خبر.
منطقه یک آزادراه تهران شمال فردا ششم اسفند افتتاح می شود. معاون وزیر راه و شهرسازی آقای خیرالله خادمی گفت 80% عملیات اجرای منطقه یک آزادراه تهران شمال به طول 32 کیلومتر در دولت 11 و 12 انجام شده است. وی در تشریح عملیات اجرایی نشد اجرایی انجام شده در سالهای اخیر گفت پیشرفت فیزیکی متوسط سالانه منطقه یک آزادراه تهران شمال تا پیش از دولت کنونی 1% بود که این میزان در این سالها به 16% رسیده است. مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه پیشرفت فیزیکی کل طرح را در ابتدای دولت 11 19% اعلام کرد که این رقم هم همکنون 100% شده و شاهد افتتاح پروژه هستیم. خادمی افتتاح منطقه یک آزادراه تهران شمال را نتیجه تلاش شبانه روزی تیم‌های اجرایی در سال‌های اخیر دانست و گفت از ابتدای دولت 11 عملیات اجرایی در این طرح به شدت تسریع شد که این مهم با افزایش چشمگیر همه عوامل صورت پذیرفت. با رادیو اقتصاد همراه باشید.
دوست دارم دوست داری دوست داری آب میوه های عالی
میگیرم میگیری
میگیری آب میوه های عالی
میخورم میخوری
میخوری آب میوه های عالی
سالم خوشتر طبیعیست
انواع آب میوه های آلیس آلیس برای خانواده
باز شود دیده شود کار که پسندیده شود
روح تمر رو
باز شد پخته شد خیلی پسندیده شد
تبرک.
امروز دوشنبه است و روز پنجم اسفند مصادف است با روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی، روز مهندسی. ایران اسلامی از دیرباز مهد پرورش دانشمندانی نام‌آور بوده و هست. آلمانی که همچون نگین در اوج قله‌های علم و معرفت می‌درخشند و خواجه نصیرالدین طوسی بیشک چهره‌ای نام‌آشنا و تأثیرگذار در تحول علمی جهان به ویژه حفظ و حراست از دانش اسلامیه. علامه هلی که از شاگردان خواجه نصیره، او درباره استادش میگه که خواجه در اخلاق شریفترین کسیه که ما تا به حال دیدیم. از اونجایی که خواجه نصیر دانشمندی بود که بر همه علوم زمان خود احاطه و در بیشتر اونها تبحر تام داشت، معرفی آثار وی کاری بس بزرگ به شمار میاد و قرن‌هاست که تلاش دانشمندان رو به خودش معطوف داشته. آثار مهم اون میتونیم به اخلاق ناصری و اوصاف الاشراف اشاره کنیم که عرصه تجلی آموزش ها و دیدگاه های اخلاقیه. سعی کنیم هر موفقیتی کسب میکنیم از اون لذت ببریم و هیچ وقت راضی نشیم. فکر میکنم مهندسین ما هم جز اون افراد باشن. روز مهندس رو به تک تک مهندسان ایران زمین و حتی دانشجویان این رشته تبریک و شاد باش عرض میکنیم. در خدمتون هستیم. برنامه چالش رو میخواییم بشنویم همین لحظه همین حالا از پخش رادیو اقتصاد. پیامک های شما رو هم دریافت میکنیم از طریق سامانه پیامکیمون 30036 37. ساعت به وقت رادیو اقتصاد 15:05 دقیقه است.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد. از سالهای گذشته تا کنون فعالان حوزه گردشگری فریاد می‌زدند که باید بیشتر به این صنعت توجه کرد تا اقتصادی پویا برای کشور رقم بزنیم. حالا به جای رسیدیم که این ضرورت بیشتر احساس میشه، به خصوص با تحریم‌های نفتی که علیهمون صورت گرفته. صنعت گردشگری دو یا به تعبیری سومین صنعت بعد از نفت و خودرو در دنیا. اما به نظر میرسه در کشور ما موانعی وجود داره که فعالان حوزه گردشگری رو نگران میکنه. باید دید دغدغه‌های موجود حوزه گردشگری چطور باید برطرف بشه و تا چه اندازه میتونیم این صنعت رو به صنعتی پولساز تبدیل کنیم. این چالشی که از رادیو اقتصاد میشنوید. با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام‌های گرم و درودهای فراوان به شما شنوندگان و همیهنان عزیز و ارجمند، من امیر حسین راسخ هستم. در برنامه امروز چالش به چالش‌های پیش روی گردشگری و نیازهای واحدهای بومگردی به حمایت‌های مؤثر می‌پردازیم. سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 و نشانی اینترنتی شبکه هم رادیو اقتصاد دات irib.ir که میتونید در اون به صفحه برنامه چالش مراجعه کنید. در برنامه امروز در خدمت سرکاخم دکتر هانیه کریمی، کارشناس محترم اقتصاد حوزه گردشگری، و جناب دکتر محمد حسین جبل‌عاملی، فعال حوزه گردشگری و کارشناس این حوزه هستیم. تلفنی هم مهمان رو روی خط ارتباطیمون خواهیم آورد از وزارتخونه مربوطه که خدمتتون معرفی خواهیم کرد. خانم دکتر کریمی، خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش اومدید.
متشکرم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، مجری توانمند جناب راسخ، خدمتتون هستم.
سپاسگزارم آقای دکتر جبل‌عاملی. خدمت جناب عالی هم خیلی مقدم عرض می‌کنم، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض عادت بندم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز، عرض سلام و ادب دارم.
متشکرم. دعوت میکنم ابتدا گزارشی رو بشنوید. حاوی نکاتی است که در طول برنامه به محورهای مطرح شده در گزارش بیشتر خواهیم پرداخت.
بومگردی مصداق بارز توسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی است که تأثیر آن بر روی روستاهای در حال فراموشی انکارناپذیر است، چرا که شالوده توسعه اقتصادی را اقتصاد روستا محور تشکیل می‌دهد.
مدتی که آداب و رسوم، زندگی سنتی و غذاهای طبیعی و محلی روستاییان و عشایر مورد توجه توریست‌ها و گردشگران قرار گرفته و روستای کرتویج بخش دینور یکی از این مناطق است. اهالی روستا با لباس‌های محلی و سینی متشکل از خوراکی‌های محلی و طبیعی که نشانی رزق و برکت و صدای دلنگیز ساز و دهل که نشانی بخشی از شادی و وجودشان برای میزبانی از میهمانان است، به استقبال آنها می‌روند.
تأسیس اقامتگاه‌های بومگردی با هدف توسعه پایدار، احیای ارزش‌های بومی و سنتی، حفظ محیط زیست و کمک به اقتصاد جامعه محلی است و اقامتگاه‌های بومگردی یک فعالیت هنری مبتنی بر مهمان نوازی ایرانی است که می‌تواند در انتقال فرهنگ‌ها نیز نقش مؤثری ایفا کند. دکتر مونسان، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:
هدف‌گذاری ما برای تا پایان دولت 12 ایجاد 2000 واحد بومگردی هستش که اگر متوسط 7 تا 8 نفر مشغول بشن در این بومگردی ها، حدود 16,000 نفر شغل به راحتی ایجاد میشه.
در برنامه چالش امروز پیرامون چالش های پیش روی گردشگری و نیازهای واحدهای بومگردی به حمایت های مؤثر بیشتر صحبت میکنیم. با ما همراه باشید.
خانم دکتر کریمی، من تو مقدمه برنامه اشاره کردم به بحث صنعت گردشگری و توسعه این صنعت و موانعی که وجود داره. چقدر ما واقعا اگه بخوایم بگیم جدی ترین چالش این صنعت چیه، چی میتونیم به طور جدی دربارش بگیم موانعش چیه؟ ما نمیخوایم همه موانع رو بررسی کنیم. موانع اصلی که اگر اونا رو برداریم میتونیم بگیم یه ریلی رو گذاشتیم برای این صنعت که میتونه به مسیر توسعه بیفته.
شما در ابتدای صحبتتون یه اشاره کردیم به مسئله توسعه، درسته؟
بله.
اجازه بدید من ابتدا راجع به مسئله توسعه ابهامی رو برای شما برطرف کنم.
بله.
چون به زعم عموم، به زعم مخاطبین، مسئله توسعه یه مسئله خیلی کلی هستش. بله. خیلی بزرگه. شما توجه بفرمایید، ما تو ادبیات اقتصادی دو تا مفهوم داریم، دو تا تعریف داریم، یکی رشد هستش، یکی مسئله توسعه هستش. بله. این دو تا واژه علارغم این که خیلی به هم شبیهن، آلترناتیو هم دیگه هستن و خیلی جاها کنار هم دیگه به کار میرن، اما تفاوت بایشی با هم دیگه دارن.
خب
مثلا عرض کنم خدمتتون که رشد یه مقدار کمی هستش. خوب. اما توسعه اینجوری نیستش. توسعه یه مقدار هم کمی و هم کیفی هستش. توسعه خیلی بزرگتر از رشد هستش. این مقدمه رو برای شما عرض میکنم برای اینکه بتونیم بعداً راجع به این مسئله توسعه گردشگری سلیس و شفاف صحبت کنیم.
یعنی منظورتون اینه که ما بخوایم به گردشگری بپردازیم هنوز زوده بهش بگیم توسعه، بعد بگیم رشد؟
همینطوره. بله. مثلا من خدمت شما عرض کنم رشد یک مقوله جهشی هستش.
خوب.
یا معکوس پذیر هستش، یعنی یک بار اتفاق میفته. برای مثال شما میگین که ما رشد جی دی پی مون امسال این مقدار بوده.
خوب.
اما یه به توسعه اقتصادی رسیدیم، رشد یک معقوله معکوس پذیر هستش، یعنی میتونه منفی بشه. شاید امسال ما در حوزه صنعت گردشگری به این مقدار مثبت رسیده باشیم، اما ممکن سال بعد این مسئله عکس شده باشه.
شما کارشناس اقتصاد حوزه گردشگری هستید، اطلاعی از آمار و ارقام و اعداد و ارقام مربوط به درآمدهای حوزه گردشگری دارید که معتقدید بله. ممکنه رشد اتفاق افتاده باشه و این توسعه نیست؟
بله دقیقاً. من خدمت شما عرض کنم آقای راسه، حدودا دو سال پیش یک آماری از حوزه صنعت گردشگری، درآمد صنعت گردشگری استخراج شد که ما حدود 5 الی 6 میلیارد دلار درآمد حاصل از صنعت گردشگری مون.
حدود 5.8 هم فکر می‌کنم.
بله درسته. و به تازگی اظهار نظری که در این حوزه شده این مقدار به 12 میلیارد دلار رسیده.
اظهار نظری که اخیراً آقای مونسان کرد.
تقریبا میشه گفت دو برابر شده.
بله.
این آمار یه مقدار عجیب هستش، یه مقدار با منطقه،
یعنی میتونیم بگیم این رشد اتفاق افتاده اما معنی توسعه نیست.
دقیقا من همون مسئله رشد اقتصاد، رشد و توسعه رو صحبت کردم که الان دقیقا به اینجا برسیم. برای من خود من سوال هستش که الان این چه اتفاقی تو این دو سال در حوزه اقتصاد ما، در حوزه صنعت گردشگری ما افتاده؟
بله.
فشار اقتصادی و سیاسی استکبار بر کشور ما کم شده؟
که نشده.
نوسانات نرخ ارز باعث شده؟
بله.
یا در حوزه بازاریابی؟
بله.
تحولی اتفاق افتاده که این مقدار درآمد دو برابر شده؟ به خاطر همین من خودم لازم میدونم که یه راستی آزمایی در این حوزه اتفاق افتاده.
واقعا همش عدد داره هم اتفاق افتاده؟
بله دقیقاً این عدد اتفاق افتاده یا نیافتاده. خیلی مهم هست.
متشکرم.
بله.
به شما برمیگردم خانم دکتر کریمی. آقای جبلمندی خان، دکتر کریمی معتقدن که اصلا ما نمیتونیم از توسعه صحبت کنیم. حالا من اینو داره صراحت لهجه به خرج میدم، بیانات ایشون رو صریح‌تر میگم که خیلی زوده بگیم توسعه گردشگری. این رشدایی هم که اتفاق افتاده، حالا یکی بحث نوسانات نرخ ارزی که طبیعی است، توریست رو به کشور زیاد میکنه، اومدنش رو میگن جدی‌ترین مانع ما اینه که ما میگیم توسعه، اصلا توسعه اتفاق نیفتاده تو این زمینه. چرا واقعا به قول معروف میگن هنوز بلد زوده بگی توسعه توسعه گردشگری؟ آقای جبلمنی
حضور مبارکتون عرض کنم جناب راسه، من حالا تو صحبت‌های قبلی هم همیشه موضوع رو داشتیم که
بله.
ما پتانسیل‌های بسیار خوبی رو داریم.
بله.
ما توان خوبی رو داریم.
بله.
ولی به بهره برداری خیلیشون نرسوندیم. ببینید ما تو سزل اصلی که یعنی زیر ساخت،
بله،
بحث به اصطلاح حمایت از تسهیلات و دارندگان این شغل، تسهیلات بهشون بدیم، حمایتشون کنیم، و زل سوم ترغیب گردشگر برای حضور، در این سزل پتانسیل رو داریم. هنوز اقدام اجرایی بزرگی که بگیم آقا این منجر به یک تحول شده، حالا اونو میخوایم توسعه بدیم، اتفاق نیفتاده. اینو من کاملا قبول دارم حرف دکتر کریمی.
پس اگر بپذیریم که جدی‌ترین چالش ما ندانستن مفهوم توسعه است و میگیم اصلا توسعه گردشگری و موانع، اصلا خیلی زوده که به این مفهوم بپردازیم، شاید به همون رشد بپردازیم. اما نکته دیگه هم خانم کریمی گفتن، این که تو همین مفهوم رشد هم که مثلا ظرف دو سال یه دفعه همچین عدد و رقمی منتشر میشه، خاطر هم هستم که گفتن آقای مونسان چندی پیش اعلام کردن که نزدیک به 11.8 میلیارد دلار ما درآمد داشتیم از حوزه گردشگری. خب پس برای من نباید نگران نفروختن نفتمون باشیم اگر اینطوری باشه، چون دولت از مقابل نفت 10 میلیارد دلار استفاده میکنن برای واردات کالای اساسی. اگر این درآمد داشته باشیم که چرا باید نگران باشیم؟ اصلا نگرانی ما چیه؟
من فکر میکنم مجموع گردش بازار داخلی هم توی این عدد باید محاسبه شده باشه که به این عدد، چون از سمت خارجی که حالا ما با هر نرخ تبدیل ارزی هم محاسبه بکنیم خیلی بعیده که
بلد.
چون ببینید نما کار بازاریابی بین‌المللی خیلی داشتیم روی ماجرا که بگیم حالا مثلا به حجمی وارد شده، نه پیمان‌های تفاهمی خاص بوده
بله،
و اتفاقایی که بوده زیرساختامون هم به همین نسبت توسعه نداشته.
درسته،
ما یه زیرساختایی داریم خیلی هاشم قدمتدار هست، ظرفیت رو الان هم واسه سیستم داخلی که ظرفیت قیمتیش خیلی بالاست، برای سیستم خارجی هم خیلی هاش اوتاف استاندارده.
اگر اینطور باشه چرا اصلا تبدیل به دلار شده گردش مالی داخل آقایه؟
خب نمیدونم، حالا من چون منشأ این آمار رو در جریان نیستم، حالا دوستان سازمان باید اینو یه مقداری بسیار خوب بیشتر بله وارد بشن، چون برای ما هم سوال هست.
بله، آقای مهندس حسن گرامی، معاون محترم دفتر برنامه‌ریزی و حمایت از توسعه گردشگری وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، روی خط ارتباطی برنامه چالش اومدن. آقای گرامی خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
منم خدمت جناب عالی و مهمان محترمتون سلام عرض
میکنم. خیلی متشکرم. آقای گرامی، دو مهمان در استودیو هستند، در خصوص موانع پیشروی صنعت گردشگری معتقدن اصلا ما حق نداریم بگیم توسعه گردشگری، چون مفهوم توسعه مفهوم کیفی است که ما اصلا تو مسیرش قرار نگرفتیم. اگر بپذیریم که زیرساختی میخوایم، حمایتی میخوایم و تلاشی برای ترغیب ورود گردشگر تو این حوزه، فعلا در حد پتانسیلیم. با این رویکردی که مهمانان داخل استودیو از صنعت گردشگری و موانعش دارن صحبت میکنن، ما شاهد آمار و اعداد و ارقام حدود 12 میلیارد دلار درآمد از صنعت گردشگری از سوی وزیر محترم این وزارتخونه هستیم. چقدر این آمارها راستی آزمایی شده، چقدر به واقعیت نزدیکه، و اگر بگیم جدی ترین مانعش همین نکاتی است که من خلاصش رو به شما عرض کردم، چیکار باید بکنیم براش؟
بنده خیلی سریع خدمتتون عرض کنم. ببینید، این بحثی که ابتدا گفتید توسعه هنوز زود هست گفتشه، خب اینا تو مباحث کلاسیک بحثی میشد که ما یه رشد داریم یه توسعه.
خب
در واقع اقتصاددانان و جامعه شناسان بعد از مدتی که رو کلمه رشد تاکید میکردن که ناظر بر ارقام کمی بود، بعدها رسیدن که نه، این ارقام کمی باید یه کیفیتی هم نشون بدن، باید یه حدی کیفی هم خودشون رو برسونن. از اونجا بود که اینها رسیدن به کلمه توسعه. من یه مقدار موافق هستم، درست میگن. ما الان اینکه بیایم خیلی رو توسعه بخوایم صحبت کنیم، قبلش باید بیایم یه سری رشدهایی رو داشته باشیم. حداقلش اینه که در فضای رقابتی خودمون و کشورهای پیرامون خودمون به یه حدی از ارقام قابل قبول برسیم، بعد بیایم بحث توسعه رو بکنیم که ناظر بر کیفیت هست.
الان این آمار خیلی قابل قبوله، 11.8 میلیارد دلاری که آلمان سال
کرد. آمار خدمتتون عرض کنم، ببینید، ما یک کار زیرساختی داریم به اسم حساب‌های اقماری گردشگری و نظام آماری گردشگری.
خوب.
این یک سیستم پیچیده مالی و بانکداری و آماری هستش که اجرای اون نیاز به یک توان فنی بالا و اعتبار مالی بالایی داره.
خوب.
حساب‌های اقماری گردشگری که اصطلاحا ما بهش TSA میگیم، TSA، این تا وقتی که مستقر نشده باشه تو کشور ما، جمع کردن این آمار و ارقام و این که یه گردشگر وقتی وارد کشور ما میشه، اولا چند نفر وارد میشن، اینا که وارد شدن بار چندومشونه، بعد چقدر با خودشون پول خرج میکنن، این پول رو چقدر در حمل و نقل استفاده میکنن، چقدرشون میدن به واحدهای پذیرایی غذا میخورن، چقدرشون میدن به هتلدارا اقامت میکنن، اینا
بله.
تفکیک اینها و تعیین سهم گردشگری در اقتصاد ملی کشور کار خیلی مشکلیه بدون اجرایی.
پس آقای مونسان این عدد رو از کجا آوردن؟
خب الان میگم خدمتون. در این حال ما یه سری تخمین هایی رو خودمون داریم، یه سری شاخص های آماری داریم، ضمن اینکه یه سری سازمان های بین المللی مثل WTTC یا خود سازمان جهانی گردشگری UNWTO، اینها یه سری مطالعات آماری و ارقامی دارن، در گزارش‌های سالانه یا دو سالانه خودشون این گزارش‌های اقتصادی و آماری رو منتشر می‌کنن و ما استناد به اونا می‌کنیم.
بله.
ولی این که اونها دقیقاً از کجا میارن، خب شما می‌دونید که شبکه‌های مالی دنیا الان تقریباً به هم پیوسته است، قابل رصد هست، قابل بله. تخمین هست، قابل پیگیری است. ما میدونیم که اینها دارن از اون منابع استفاده میکنن و مستند دارن صحبتشون رو میکنن. رئیس وزارتخونه گردشگری و میراث فرهنگی هم در واقع استنادش به همین گزارش های WTTC و سازمان جهانی تجارت هستش، از گزارشات سالانه یا دو سالانه اونها.
بله.
عرض کنم خدمتون، همین مراجعی که من خدمتون عرض کردم، در سال 2018 مثلا سهم مستقیم گردشگری رو از تولید ناخالص داخلی یا همون GDP کشورمون گفتن 2.8%.
یعنی اگر ما جی دی پی مون مثلا 425 میلیارد دلار باشه، نزدیک 2.8% میشه مال گردشگری.
2.8% مال گردشگریه.
من میتونم یه سوالی اینجا بپرسم؟
ببخشید اگر میخوام دکتر بفرمایید.
بله میخواستم بپرسم که آقای آیا آمار تفکیکی هم در این حوزه وجود داره که دقیقاً این 2.8 چه کدوم حوزه ها تخصیص داده شده؟ سهم هم کدوم از بخش ها؟
خانم دکتر کریمی، عرض کردم خدمتتون چون ما سیستم توریسم ساتلایت اکانت یا TSA رو مستقر هنوز نکردیم در کشور، نه قابل تفکیک نیست. ولی داخل پرانتز اون عرض میکنم یه گام های بزرگی برداشته شده.
بله.
با سازمان برنامه بودجه، مرکز آمار، بانک مرکزی نشست و برخواسته کردیم و امیدواریم که استارت این کار زده بشه دیگه برای سال آینده، سال 92 که دیگه وارد قرن جدید خورشیدی میشیم، که دیگه انشالله به امید خدا بتونیم این تفکیک‌ها و این سیستم‌ها رو داشته باشیم.
جناب گرامی
بفهمید آقای جبل‌آملی،
با اجازهتون سلام عرض می‌کنم خدمتتون. یک سوالی داشتم، حالا این عددی که به دست اومد، حالا طبق آمار بین‌المللی توتال ظرفیت گردشگری ماست، یعنی داخلی و خارجی هر دو با هم دیگه قاعدتاً، که به این عدد رسیده، درسته؟
خارجی هست بله، استفاده از یعنی ببینید ما اعتقاد داریم که ظرفیت داخلی گردشگری ما بیشتر از این هاست که ما مثلا الان پذیرای بخوایم 7 میلیون 8 میلیون گردشگر بشیم.
بله.
ولی پذیرشمون و مقبولیتمون در دنیا و کشورهای همسایه در این حد هستش که ما مثلا فعلا به این رقم 8 میلیون تا حالا رسیدیم.
نه الان صحبت 12 به قول معروف 12 میلیارد دلاری که بوده، این الان عدد فقط 12 میلیارد دلار گردشگر خارجی وارد ایران، یعنی سرمایه که آورد.
ما پیش‌بینی کردیم. ببینید چون ما سال 98 طی 10 ماهش، یعنی دو ماه مونده رو ما نداریم، طی 10 ماه ما حدود نزدیک 8 میلیون نفر گردشگر آوردیم. همون مراجع بین‌المللی گفتن هر گردشگر حدوداً سال پیش 1330 دلار رو خرج کردن در مقاصد خودشون. ما اینا رو که میذاریم کنار و این دو ماه باقی مانده سالم اضافه میکنیم، تخمین میزنیم که تا پایان سال حدود 10 میلیون گردشگر این به این رکورد برسیم.
این آمار ورودی این هست یا آمار ترانزیت هم روش حساب شده؟ چون خیلی اوقات ما آمار ورود، حالا به قول شواهد فیزیکی که ما تو اماکن گردشگری میبینیم یه ذره با این عدد تطابق نداره، ولی ممکنه خب ترانزیت خوبی داشتیم در طی امسال. آیا این هم درش حساب شده یا خیر؟
ببینید ما بعضی از منابع درآمدی رو، من اجازه بدید عرض قبلیمو بگم که این حدود 10 میلیون گردشگر رو ضرب در رقم 1330 دلاری که اینا هزینه میکنن تو مقصد وقتی انجام میدیم، آره 12 13 میلیارد دلار منطقیه. ولی اینکه شما میگید آیا از ترانزیت، ببین منابعش خیلی زیاده، ما اختلاف نظرهایی هم هست. مثلا میگن آقا اونی که میاد خرید میکنه برمیگرده اونو حساب نکن، اونی که ترانزیت حساب نکن. خب ترانزیت ما چند نوع هست؟
مثلا آقای گرامی
تو فرودگاه امام حق خروج ندارن اصلا.
آقای گرامی ما تقریبا دو سالی، بیشتر از دو سالی که آقای دکتر ظریف وزیر محترم امور خارجه اعلام کرد که ما ویزای فرودگاهی میدیم، یعنی گردشگر میتونه بیاد اینجا ویزا بگیره بیاد داخل کشور به همین راحتی.
بله
بله. اما از سوی دیگر بسیار از فعالان گردشگری میگن که ما گردشگرای یه دلاری خیلی داریم. حالا من این مفهوم خیلی باز نمیکنم، چون به حال اهل فن میدونن منظور از گردشگر یه دلاری یعنی چی. بله. اما نکته اینجاست،
خیلی اصلا برای تکدی ممکنه بیان ایران.
بله. حالا من باز نکردم،
هستم میام مثلا پول ور میدم میرم. بله. با خودشون.
ببینید آقای گرامی، حکایت اون بنده خدایی است که سرکه رو میزه تو شیشه میذاره پشت میز، میگه که مثلا اینا 40 روز دیگه میشه سرکه، و یه دفعه یه گربه میاد میخوره به این شیشه ها میفته میشکنه، و همه این که ما بیایم محاسبه کنیم بگیم آقا 8 میلیون اومدن، ندونیم چند تاشون یه دلاری ان، چند تاشون واقعا 1330 دلار آوردن، و بگیم بله. خب با این محاسبه تا پایان سال میشه 12 میلیارد دلار. این حکایت همون شیشه های ترشی میشه آقای گرامی. ما میگیم صنعت گردشگری بعد از نفت و خودرو سومین صنعت پولساز دنیاست. ادعای رو آقای مونسان مطرح میکنن مبنی بر این قضیه، و نه راستی آزمایی در این زمینه صورت میگیره. چه توضیحی میشه دربارش داد
آقای گرامی؟ شما سرکه رو اینا رو میفرمایید، بنده هم مثال پنبه زدن رو بگم،
بفرمید.
یه عرایز کوچیکی بگم، فرمایشات شما رو پنبه شو بزنم.
بفرمید. خواهش.
ببینید خواهش. عرض کنم خدمتتون که این نرخایی که ما گفتیم شما درست میگید. بعضی از گردشگرها میان بسیار مثلا مقتصدن، اصلا حاضر نیستن خرج کنن. اروپایی ها اینجوری هست، مثلا اروپایی ها خیلی کم خرج میکنن، خیلی صرف جویی میکنن، یا مثلا از بعضی از کشورهای اطراف ما مثلا با هدف هستن تکدی ممکنه بیان.
درست.
خب یه سری گردشگر هم هستن کشورهای عربی، خوب هستن همسایگان عزیز ما، اینا خوب خرج میکنن، خوب منافع اقتصادی میرسونن. ولی در این حال ببینید این نرخ متوسط ما، مثلا کشور ما در پزشکی سرآمد بسیاری از کشورهاست. عمده گردشگران ورودی، بخش عمده از گردشگران ورودیمون بیان برای نه تنها پزشکی بلکه برای سلامت،
توریست،
یعنی
سلامت.
فقط مدیکال نیستن، بله، میان برای مثلا آب گرم ها، درمانی، آرامش، اعصاب. وقتی که این گردشگری سلامت میاد، اینا هزینه هاشو خیلی بالاتر از ایناست. یعنی اینا شما منظور بکنید.
بله،
درسته یه عده میان یه دلاری ان، ولی یه عده میان 5000 دلاری ان، 10000 دلاری ان.
اینه
که بنده هم عرض کردم، ما هم امیدواریم با استقرار نظام TSA بتونیم واقعا اینا رو به درستی و به دقت رصد
کنیم. ان شاء الله. همراه ما باشید آقای مهندس کرامی. میخوام دکتر کریمی
در خدمتتون.
خواهش میکنم. فکر میکنید اگر ما بخوایم اولویت بندی کنیم، بگیم واقعا ما تو این حوزه کدام حوزه رو اگر فعال کنیم، مثلا این نکته ای آقای گرامی اشاره کردن، بالاخره توریست وقتی میبینه اینجا هزینه ها پایین هست، قدرت پول ملی ما پایین هست، مثلا یه جوجه کباب بخوره میشه مثلا 1.5 یورو، اما همین رو تو کشور خودش بخوره بعد مثلا 40-50 یورو هزینه بکنه میاد. اگه همچین نگاهایی رای بکنیم، اولویت حل مشکلات حوزه گردشگری ما به نظر شما کجاست؟ کجاها باید شروع کنیم که هم به تعبیر آقای دکتر جبل‌آمدی و نکته که آقای گرامی گفتن، هم بتونیم زیرساختش رو داشته باشیم، هم بتونیم حمایت کنیم از کسایی که میخوان فعالیت کنن تو این زمینه، و همینا بستری بشه برای ترغیب گردشگر؟
آقای رساخ توجه بفرمایید، شما خیلی مسلط هستیم به این موضوع. خوب میدونین که خب حوزه گردشگری بخشای مختلفی داره، همونطور که آقای گرامی فرمودن، بخش توریست سلامت هستش، بخش توریست ورزشی هستش که مسافران در این فصلی خاصی به خاطر ورزش‌های خاصی وارد میشن، یا مثلا توریست ماجراجویی هستش.
بله.
که خب بالاخره توجه به هر زمینه و هر قسمتش میتونه بسیار درآمدزایی داشته باشه.
بله.
بسیار کارا باشه. اما من خدمت شما عرض کنم، مشکل اصلی که الان در حال حاضر وجود داره اینه که ما روی کرده اقتصادی نداریم به این مسئله.
یعنی نگاه ما به گردشگری
اصلا نگاه ما به مسئله
ارائه خدمت، نه ارائه کار اقتصادی،
نگاه اقتصادی نیستش. من یعنی ذره نگاه، کوچکترین نگاه به هر قسمت با توجه به توانمندی‌هایی که، چون ایران رو به عنوان بهشت کوچک مثال میزنم،
بله،
با توجه به غنیمت ها و منابع و مزیت هایی که کشور ما داره،
بله،
اون هم حتی نسبت به کشورهای حوزه خلیج فارس،
بله،
مشکل اساسی نیستش ما روی کرده اقتصادی ندونیم.
نگاه مقصد آیه جمال چقدر موافقت با
من؟ کاملا موافقم. اگه دقت کنم صحبت اولام گفتم ما پتانسیل رو داریم.
بله.
چقدر این پتانسیل رو تجاری سازی کردیم؟
چقدر فعال شده؟ چقدر
ما بحث برند سازی مقاصد گردشگری رو که مطرح میکنیم، خب
خیلی دور نرید آیه.
نه میخوام یه چیز خیلی ملموس بگم.
نه چون من همونطور که خواهم کردم گفتم ما اصلا به مفهوم توسعه نباید فعلا نزدیک بشیم. آقای گرامی هم تایید کردن.
مفهوم رشد
برند سازی خیلی جلوتر از این چیزی که الان ما
کلی پتانسیل داریم. ولی خیلی جالبه که مثالی که من همیشه میزنم، در شهر تهرانی که 86 نقطه توریستی داره، ساکنان داخل خود این شهر شاید نهایت 15-20 نقطه رو میشناسن.
آخه برای اینکه سه شیفت کار میکنن، تقصیر ندارن.
نه یه مقدار هم این نگاه که ما نگاه بازاریابی تجاری سازی نداریم، ولی از حداقل امکانات، حداقل مسیر رشدی که باید طی بکنیم.
من به این صحبت شما نقد دارم، برای اینکه سازمان میراث، حالا ما آقای گرامی رو نقدش کردیم، اما خب بالاخره در تایید تلاشایی که تو وزارت خونه میشه بعد اینو بگیم که بخشی به عنوان مدیر کل بازاریابی وزارت خونه هست و داره فعالیت میکنه و کارهای خیلی زیبایی داره انجام میده در تعامل با وزارت خارجه. اینکه کدام گردشگر مثلا از بنگلادش اگر میخواد بیاد علاقش چیه، کجا بره بهتره، تو این حوزه کار شده آیه جانم؟
صد داره کار میشه، ولی آیا به چه نقطه بنا به نیازی که ما داریم چقدر فعالیت شده؟ خب بله، سالها سازمان داره کار میکنه، ادوار مختلف، خب ما تعاملی که با سازمان داشتیم، خب خیلی چیزها رو دیدیم، ولی اتفاقی وجود داره، آیا با حجم نیازی که امروز ما داریم این تلاش پاسخگو هست؟ ببینید بحث همون نگاه این که ما تو این رشته چقدر سرعت داریم. ببینید در دور ما، همسایگان ما، کشورهای دور اطراف بدون داشتن این پتانسیل ها، خیلی هاشون یا خیلی کمتر دارن ولی سرعت رشد بالاتری دارن، دارن سهم این سبد رو سمت خودشون میکشن. خب این یک رقابته. شما نگاه کنید حالا ما بنا به این همه دارایی و پتانسیلی که داریم چقدر برای همین رشته که حالا به نقطه توسعه برسیم بله. چقدر برای این رشته سرعت داریم دلست. چقدر داریم میرسونیم، چقدر بستر رو داخلی به عنوان اون رفع موانع داریم سرعت میدیم بله. خب همه اینها میشه مؤلفه‌ای که اون براینده براینده راضی کننده ای نیست
بله.
منکر تلاش دوستان کسی نیست، ولی آیا چقدر این تلاش باید افزایش پیدا بکنه؟
متشکرم آقای مسکرامی.
بله.
آقای مسکرامی، اشاره به دقایق و ظرائف و حوزه‌های مختلف گردشگری شد که چقدر ظرفیت هست، اما بله. اون ظرفیت یا به